کجا بچه ها؟ ما حالا کارمون تموم نشده برگردیم. کجا دارید فرار میکنید؟ دو بنگاتون رو چرا انداختیم؟
من نمار بزرم دستشون
بیه اصلا
بدرمشون.
خدایا چی کنم دستشون به یه اصلا ها نرسی؟
مجید بودو
بودو بودو بودو مجید
چی کاناله نمونم تو قایم میشم اصلا هاشو فلان هم داره.
این دیگه چی بود بابا؟ یه جنازه هست.
میده اومد در جنازه باشه من نمیبرن اقام مقتونه یه احجابیه بعدی هم میاد دارم بالا میارم.
خدایا کمکم کن بتونم درمو بیارم. این خدا
خدایا زور شد
بویه اینا داره خفر میکنه. بابا چرا اینا نمیرن از اینجا؟ کاش میرفتن، کاش به دادش مهدی بگم من کجا. اون هر جوری باشه میاد دنبال من. میدونم که میاد دنبالم. خدا دیگه نا ندارم رو پام بایستم، دارم از حال میرم.
واقعا این اتفاق افتاده؟
بله. آقا مهدی اونو پیدا میکنه و میارتش خونه. خانم آقا مهدی گفته بعد از 3 روز پیداش میکنن. میگه همه بدنش پر از تاور شده بود. میگه کانال پر بود از اجساد بسیا. میگه تا 10 روز از بدنش چرک و خون میومد. یه بچه 15 ساله میفهمی؟ میدونی تو این 3 روز چند برابر سنش عذاب کشیده؟ 1000مش هم تو نکشیدی. خب معلومه برای تو اغراق آمیزه، بایدم اینجوری بگی.
خب حالا من یه چیزی گفتم الهام، بس کن دیگه، اشتباه کردم چیکار کنم؟
ببخشید.
میگم پس چرا اصلا ازش حرفی زده نشده؟ چرا اینقدر کمرنگ بوده؟ چرا در موردش نگفتن ننوشتن؟ انگار با دیدن مهدی مجید از یاد همه رفته.
تو اون سن فرمانده اطلاعات عملیات یکی از تیپای لشکر علی ابن ابی طالب بوده، یه بچه 16-17 ساله.
پس دست کمی از مهدی نداشته، چه بسا که شاید هم از اون میزد جلو. اگه
من به این شک ندارم، ولی نامردا نذاشتن.
چرا اینقدر غریبه؟
چون خودش اینجوری میخواست.
یعنی چی؟
یعنی همین، نمیذاشته ازش هیچ عکسی بگیرن، اهل مصاحبه و خبر و این حرفا هم نبوده. هیچ جا نمیتونی ازش حتی یه کوچولو مصاحبه پیدا کنی.
چه آدم عجیبی.
بار آخر که میاد مرخصی میدونی چی کار میکنه؟ هرچی عکس تو خونه و جای دیگه داشته جمع میکنه و هیچ کس هم نمیدونه چه بلایی سر عکساش اومده. خودش گفته نمیخوام اگه شهید شدم هیچ عکسی از من جای زده بشه.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
با گاه اول زد در دست مردم ماست، بر قله جهانی این گام دوم ماست. در این شب جهانی ما یک تاز مطلق آماده ایم برای دلو خورشید هم. ما نیمه های راییم، از ما شکست بمبست، عشقی که قدمت مان نزدیک نیم قرن است. ما رو به روی دشمن توفان بی امانیم، در سایه ولایت امبار می توانیم، امبار می توانیم. ما نیمه های راییم، از ما شکست بمبست، عشقی که قدمت مان نزدیک نیم قرن است. ما رو به روی دشمن توفان بی امانیم، در سایه ولایت انبار می توانیم، انبار می توانیم. چشم ملت بر پرچم تو الله زیباترین نماد است. تو زندگی میهن امروز خود جهاد است. ما نیمه های راییم، از ما شکست بمبست، عشقی که قدمت مان نزدیک نیم قرن است. ما رو به روی دشمن توفان بی امانیم، در سایه ولایت انبار می توانیم، انبار می توانیم. ما نیمه های راییم، از ما شکست بمبست، عشقی که قدمت مان نزدیک نیم قرن است. ما رو به روی دشمن توفان بی امانیم، در سایه ولایت انبار می توانیم، انبار می توانیم.
اینک بیش از 40 سال است که از آن روزها می گذرد. بین امت و ولایت پیوندی است جاودانه که هرگز گسسته نخواهد شد. خب همراهان عزیز، ترانه که تقدیم حضور شما عزیزان شد عنوانش بود گام دوم، با صدای صالح خلج، ترانه سرای این اثر آقای محمد ابراهیمی و موسیقی و تنظیم امید سلیمانی. با ما از رادیو نمایش همراه باشید.
ماجراهای کروناتیک. یه وقتایی یه کارایی میکنیم که خیلی عجیب و غریبه و البته خطرناک، هم برای خودمون هم برای دیگران.
از مهمونای عزیز دعوت میکنیم با آرامش و سکوت و خیشتنداری و رعایت توصیه‌های بهداشتی سر جای خودشون بشینن.
ببخشید من خیلی عذر میخوام، از اینجا رد میشدم دیدم خیلی شلوغه، من فکر کردم موقع کوپونی میدن.
کوپون کجا بود؟ الان مرغ آزاده، گوشت آزاده، روغن آزاده، یعنی همه از 7 دولت آزادن.
خب اون وقت اینجا چه خبره؟
عروسی دیگه قربونت برم. من شاخ شمشادم آقا دوماد هستم. شما شمارهتون چنده؟
من شماره ندارم، برای عروسی هم باید قبلا اسم می‌نوشتیم شماره می‌گرفتیم.
نه ما برای اینکه توصیه‌های ایمنی و جدی بگیریم برای همه شماره صندلی در نظر گرفتیم. آها. مثلا عمو ماشاءالله شماره 472. عمو ماشاءالله چرا رو صندلی عمو ملوک نشسته؟
شادمان حالا واجب بود تو این کرونا بازار مراسم بگیریم.
بخشید خیلی عذر میخوام، ما 100 بار که ازدواج نمیکنیم.
بله
خاله مهی، شما صندلی 872 بوده رفتی نشستی رو صندلی شماره 20، چرا آخه؟
نگران این نیستی اینجا کسی کرونا بگیره؟
همه مهمونا قول دادن که کرونا نداشته باشن، از اون گذشته ما فاصله گذاری رو به بهترین شکل ممکن رعایت کردیم.
وقت چجوری؟
بله توضیح بدین چجوری؟
بله. کار خاصی که نکردیم، خود مهمونا زحمت کشیدن. ببینید دایی حمید با عمه زیبا قهره، عمو بهرام هم با خاله سیما قهره، خود به خود همه اصلا فاصله گرفتن دیگه.
ولی خیلی مهمون دعوت کردین ها.
ما خانواده پر جمعیتی هستیم. خانواده خانم امینا از ما هم پر جمعیت تر، 900 نفر مهمون داریم. البته یه عروسی مختصر زیرزمینی گرفتیم.
بخشی خیلی عذر میخوام، اگه میخواستید عروسی غیر مختصر بگیرید چند نفر مهمون دعوت میکردین؟
ما رسم بدیم. خب عروس و داماد باید تا میتونن برای ازدواجشون خرج کنن. حتی چه بسا برن زیر بار قرض کنه.
بله آخه واقعا آخه
چرا؟
چرا؟
این چه کاری؟
این چه کاری؟
برای اینکه از همون اول زندگیشون بفهمن که زندگی چقدر سخته، قسط بدن تا بفهمن دنیا چه خبره.
اینا اینجوری.
خب ولی فکر کنی سلامتی مهموناتون از هر چیزی واجب تره؟
فکر اونجاش هم کردن، از همه مهمونا تست کرونا گرفتیم، هزینه تست هم از پول هدیه‌ای که مهمونا میخوام بدن کم میکنیم.
حالا اومدیم و چند نفر تو این جمع کرونا داشتن؟
آها اینو جمع.
خب به همه مهمونا 3 ماسک داده شده با یه اسپری ضد عفونی.
ولی متاسفانه تو این شلوغی سخته کسی بتونه فاصله گذاری رو رعایت کنه.
نه فکر اونجاش هم کردیم. ببینید ترتیب نشستن مهمونا اینجوریه، یه نفر مهمون از خانواده عروس، یه نفر از خانواده داماد، یه نفر از خانواده عروس، یه نفر از
خب این چه فایده ای داره؟
چون هنوز خانواده خیلی با هم آشنا نشدن، حرفی هم به گفتن ندارن، میشینن زول میزنن به در و دیوار.
حالا مهم فکر کنید دور از جون یکی تو این مجلس کرونا بگیره،
میشه موقع یادش میمونه که تو چه مراسم باشکوهی کرونا گرفته.
نه خیلی شما مثل که اصلا متوجه نیستی.
اتفاقا متوجه هستم.
نکنم
10 نفر از کسایی که تو مجلس ما کرونا بگیرن تحت پوشش کامل خود ما قرار میگیرن، 5 نفر تحت پوشش خانواده داماد، 5 نفر هم تحت پوشش خانواده عروس.
خب میتونستید یه کار خیلی راحت تر بکنی.
چه کاری؟
مجلسی برگزار نکنی.
راست میگه.
خب ببینید خانم من شرط ضمن عقد گذاشته بود که اگه سنگ از آسمون بباره، اگه زلزله 8 ریشتری بیاد، باید مراسممون برگزار بشه.
بله خب پس من دیگه حرفی ندارم.
بله.
امیدوارم بدون کرونا زندگی خوب و خوشی داشته.
خیلی ممنون. میخوان یه شماره به شما بدم بشینید؟
نه من با عزت مرخصی.
عروسیه دیگه.
بله شما تشریف ببرید.
خوش بگذره بهتون.
شما هم اصرار نکنید. توی این دنیا هیچی به اندازه سلامتی ارزش نداره.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، در میان تخیل و تفکر.
برای دوستان از رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. دوستان دعوت میکنم از شما عزیزان که قسمت دوم از نمایش کوچه یاس رو بشنوید به مدت 14 دقیقه. در ضمن تکرار این نمایش هم امشب 23:15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، در اولین قسمت نمایش کوچه یاس شنیدید بهروز سالاری، دانشجوی فوق لیسانس ادبیات، با مینا رادمنش دانشجوی رشته پزشکی نامزد هستند و قراره که ازدواج کنند. پدر مینا سرهنگه و توی شهربانی مشغول به کاره. بهروز دور از چشم نامزدش و خانوادهش با دوستانش در فعالیت‌های انقلابی شرکت دارد. یکی از دوستان بهروز به اسم صادق در تظاهرات خیابانی زخمی شده و دوستانش از او می‌خواهند تا از نامزدش مینا که دانشجوی پزشکی است کمک بخواهد. بهروز نمی‌خواهد مینا سر از کارش در بیاورد، ولی به اصرار دوستانش قبول می‌کند با مینا صحبت کند. با هم ادامه این نمایش رو می‌شنویم.
ساعت نشستی تو ماشین یه کلمه هم حرف نزدی مینا،
برای اینکه به زور منو سوار ماشین کردی.
ما یه دسته گل خوشگل اومدم سراغت، ازت خواهش کردم لااقل یه ساعت وقت بدی تا همه چی رو واسه توضیح بدم.
باش پس اول بگو چرا به فکر تشکیل زندگی و سر و سامون گرفتن نیستی و هی امروز فردا میکنی برای ازدواج؟
دیگه داری تو اومد میزنی، درسم تموم بشه میرم.
داستانو رو از حفظم، سربازی، پیدا کردن شغل مناسب، درآمد عالی، خونه، نمیدونم.
مسخره میکنی؟
امروز داشتم به این فکر میکردم که اگه من تو رو تایید نمیکردم محال بود بابام با این ازدواج موافقت کنه.
مینا ازت خواهش میکنم، دوستی که نکردم، اوضاع فرق کرده، همه مردم تو خیابونن، من که نمیتونم نسبت به سرنوشت خودم و بقیه بی تفاوت باشن، اونم وقتی که دوستان مثل گل جلوی چشام پرپر میشن.
آقای انقلابی شما بفرمید به همون کاره انقلابیتون برسید.
تو دختر باشوری هستی، میشه نمیگفتی پزشکی رو واسه این انتخاب کردی که دلت میخواست به مردم کمک کنی؟
بله، ولی من دلم میخواد درد و مرضهای مردم رو خوب کنم، نه اینکه یه مشکل دیگه هم بهشون اضافه کنم.
ما بارها سر این موضوع با هم دیگه بحث کردیم،
هیچ وقت هم به نتیجه نرسیدیم.
برای همینه که حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
منو سر تخت آویز پیاده کن، کار دارم اونجا.
خواستم یه چیزی بهت بگم میناند، ازت خواهش می‌کنم حرفم گوش بدی.
مامان بابام هماهنگ می‌کنم یه روز بیا اونجا در حضور همه درباره آینده‌مون صحبت کنیم، البته اگه آینده‌ای هم باشه.
حرفو نزن تو رو خدا، من حتی یه دقیقه هم نمیتونم زندگی رو بدون تو تصور کنم.
وقتی که از خودت قهرمان بازی در میآوردی بعد به این چیزا فکر می‌کردی عزیز من.
یه دقیقه به من گوش بده، ازت خواهش می‌کنم، بعدن درباره هر چی که بخوای صحبت می‌کنیم. صد جور سند و نامه امضا می‌کنم که بدون اجازه تو کاری نکنم. کمکت احتیاج دارم.
بهروز ببینمت، تو حالت خوب نیست؟
من خوبم، یکی از دوستام زخمی شده صادق، نمیدونیم باید چی کار کنیم.
چی شده؟ تصادف کرده؟ خب ببینش بیمارستان.
خب آخه
حالا فهمیدم تو تظاهرات زخمی شده داره؟ پس این دست گل و اصرارت برای آشتی کردن علکی نبود؟
نه نه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. تو دکتری، مگه همیشه نمیگفتی وظیفت کمک کردن به دیگرانه؟
من که هنوز دکتر نشدم، دانشجوی ترم پنجمم.
خب ازت خواهش میکنم فقط یه نگاهی بهش بنداز، فکر کن یه مریض معمولیه.
نه به روز من نمیتونم بابا، مگر بفهمه خیلی.
هیچ کس از این موضوع خبردار نمیشه. اگه کمکمون نکنی ممکنه صادقو از دست بدیم.
آخه کی بهش گفته بره تو خیابون آرتیست بازی از خودش در بیاره شعار بده؟
من وقت ندارم با تو بحث سیاسی کنم. به عنوان نامزد تو شریک زندگی آینده ازت خواهش میکنم، فکر کن اگه این اتفاق واسه من افتاد.
اصلا فکرشم اصلا به هم میرزه. به روز
تو دختر مهربونی هستی، میدونستم که قبول میکنی.
من چیزی نگفتم.
این میتونه یه شروع خوب و تاثیرگذار باشه واسه تو خانم دکتر.
خواهش میکنم، من جواب مام بابا رو چی بدم؟
نه ترس، به موقع میرسونمت خونه. خب فقط دعا کن به موقع برسیم.
خدا خیلی خوب، جلوی داروخانه نگه دار، بعد یه چیزایی بخرم.
چی شما بگی خانم دکتر، اطاعت.
سلام، خیلی خوش اومدی خانم.
ممنونم، مجلستون کجا؟
تو خونه، بفرمایید. بفرمایید.
لعنت به این کله، ببین چی به روز شوردن.
به روز دیگه اجازه بده ببینم.
تو 10 دقیقه پیش داشت آه و ناله میکرد، ولی دیگه صداش در نمیاد. نکنه مرده باشه.
نگران نباشین، خدا رو شکر زنده است. خونه زیادی ازش رفته، به خاطر این بیهوش شده.
گلوله خورده به پاش.
از اونی که فکر میکردم خیلی بدتره، احتیاج به جراحی داره.
صادق فقط یه شانس برای زنده موندن داره، اونم توی مینا.
من که نمیتونم معجزه کنم، من شاید بتونم گلوله رو در بیارم، ولی احتیاج به بخیه داره، بیهوشی، اتاق عمل.
من یه چیزایی تهیه کردم، آخر دفعه اولمون نیست که همچین بلایی سر بچه‌هامو.
هرچی کم داری بگو، میریم از داروخانه یا یه جای دیگه تهیه میکنیم.
بله
درو جان، یه دقیقه بیا، کارت دارم. باشه اینجا.
مینا تو رو هر کی که دوست داری نه نگو، فقط
نمیتونم، پاش خیلی داغونه، خون زیادی ازش رفته.
بابا خب تو هم دکتری.
فقط نگو دکتری. من حتی اگه دکترم بودم همچنین مریض بطاری رو قبول نمیکردم. اگه بمیره چی؟ اگه پاشو فونت کنه مجبورشم پاشو قطع کنن.
این بچه ها سخت جونتر از این حرفان. امید به خدا منم هستم کمکت میکنم.
نمیتونم، من تا حالا همچین کاری نکردم.
تو میتونی مینا، تو نفر اول دانشکده هستی، از همه امتحانا و آزمونای دانشگاه سربلندتر اومدی.
ای بابا من میخوام تست بزنم، من اینجا بحث مرگ و زندگیه.
خواهش میکنم نگران نباش، تو میتونی، به خودت مسلط باش. صادق آدم قوی و ورزشکاری، طاقت میاره. حالا که تا اینجا اومدیم،
منو به چه کاره وادار میکنه؟ خیلی خوب، باندو پارچه تمیز میخوام.
من ردیفش میکنم خانم دکتر.
نه من نگو خانم دکتر.
بگم چی؟ بگم فرشته نجات خوبه؟ بگم امید و زندگی خوبه؟
تو زبانت بیشتر به جرایه گشتی.
ببخشید، چند ثانیه به هوش اومد و دوباره از حال رفت.
عجله کن،
کیف کمک های اولیه هم آوردم.
امکانات بیهوشی نداریم، باید سعی کنیم محکم نگهش داریم.
خیالت راحت صادق جان، طاقت بیار.
صادق
میشه گریه و زاری رو بزنیم برای بعد؟ چون دست و پام نباشه، من ببینم چی کار میتونم بکنم.
اکرم چی شده؟ زنگ زدی گفتی خودتو برسون.
چی میخواستی بشه جناب سررنگ؟ حواست به همه جا از غیر از خانواده خودت.
من که هر کاری میکنم برای آسایش و راحتی شما.
ساعت چنده؟
ساعت 10:30.
چه خبر تو خیابون؟
تظاهراته. نترس بابا جان، کسی با اینجا کاری نداره. مینا کجاست؟ تو اتاقشه؟
مینا هنوز نیومده. دختر دست به گلم هنوز نیومده، حتما مونده تو این شلوغ بلوغی ها. اگه بلایی سرش اومده باشه چی؟
ناراحت نباش بابا، شاید رفته خونه دوستاش.
اگه میخواست بره جایی به من خبر میداد. به خونه سوسن دوستشم زنگ زدم، گفت خیلی وقت کلاسشون تموم شده، گفته میره خونه.
نگران نباش، بچه که نیست، شاید دیگه خیابونا شلوغه، رفته خونه آقا جون اینا.
به اونجا هم زنگ زدم مصطفی جان، من دارم دیوونه میشم. اگه این بچه یه بلایی سرش بیاد تو رو نمیبخشم مصطفی.
هیچیش نمیشه بابا، دفعه اولش نیست که دیر کرده، خیابونا شلوغه، همه ریختن تو خیابونا شعار دادن.
آخه این شد کار، هر شب مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. اگه شاه با این دبدبه کپکپش بخواد با دو تا دادو هواره مردم بترسه و فرار کنه که هیچی رو هیچی معلوم نیست.
مینا بهت نگفته بود میخواد جایی بره؟
بعد از اون از تلفن همگانی زنگ زد، گفت میخواد با دوستاش بره نمایشگاه نقاشی. آخه دختر نمایشگاه نقاشی چه وسط این همه توپ و ترقه‌ای که در میکنم.
آروم باش، آروم باش.
نمیخوام بگیر اون بر. من اگه صد تا گرزم بکنم الان به دردم نمیخوره، من دخترم رو میخوام.
نگران نباش، خودت میگی زنگ زده گفته میخواد بره نمایشگاه.
آخه کدوم نمایشگاهی تو ساعت 10:30 شب بازه؟ ناسلامتی تو خودت پلیسی مظفر جان. باشه برو تو خیابونه ببین کجا مونده بچه. بودو
بابا، شهر به این بزرگی کجا برم دنبالش بگردم؟ دیده خیابونا شلوغه، یه جایی مونده تا آرومتر
بشه. باشه من خودم میرم دنبال بچه. تو که انگار فقط بلدی تو خیابونا هارتو برد کنی.
چی کار کنم خانم؟ مینا بچه نیست، صد بار بهش گفتم، حالا که اوضاع شهر اینطوریه زودتر بیا خونه.
کاش اصلا نمیذاشتم بچه‌م بره دانشگاه. آخ این دانشگاهی که یه خط در میون تعطیله به چه دردی میخوره؟
باشه خدا اذیتش نکنی.
سلام
بابا.
چه سلامی؟ با شما میگم چه سلامی؟ یه نگاه به ساعت بنداز.
ببخشید همه راه بسته است، کلی راه پیاده اومده.
همین آره،
حالا خودت نورم؟
خوبم بابا جان، نمیدونستم باید چی کار کنم. ببخشید من خیلی خستم، میخوام برم استراحت کنم.
وایسا ببینم ها. این چی؟ چه لباست خونیه؟
نه این خون نیست، یعنی هست مال دانشگاه.
راستشو بگو مینا.
دخترم نکنه خدای ناکرده زخمی شدی؟
نه بابا جون، یه خانومی توی خیابون زخمی شده بود، تیر خورده بود به کتفش، بعد کمکش میکردم.
دیگه چی؟ همینو کم داشتیم که تو هم بری شریک انقلابی ها بشی. مگه من بهت نگفتم میری دانشگاه برمیگردی خونه هان؟ بعد وقت تو میری میشی فرشته نجات این خرابکارا.
بس اکرم،
من بعد یه تلفن به بهروز بزنم، قرار بوده یکی دو ساعت پیش بهش زنگ بزنم، حتما تا الان نگران شده.
برو بابا جون، برو استراحت کن، بعدن با هم حرف میزنیم.
نمیخوای چی بهش بگی مظفر جان؟ نمیخوای چیزی بگی به این بچه؟
بابا چی بهش بگم؟ ناسلامتی دکتره، دیده یه نفر احتیاج به کمک داره کمکش کرده، قتل و جنایت که نکرده.
من تا دم مرگ رفتم و اومدم. ببین مظفر جان، این خط، این نشون، این دختر هوایی شده، معلوم نیست تو دانشگاه چی تو گوششون میخونن. زنی زده بودم خونه دوستش سوسن، مادرش میگفت یه سره با دخترشون دعوا مرافعه دارن، میگفت یه بارم بازداشتش کردن، داییش که فرمانده پادگان زامنش شده آزادش کنه.
خیلی خوب، حالا که به خیر گذشت، من باید برگردم کلانتری، حواست به مینا باشه.
کجا نصف شبی؟ وای خدایا، من چی کار کنم از دست شما دوتا؟
نگران نباش بابا جان، هیچی نمیشه.